استراتژی محتوا چیه و یک سند استراتژی محتوا چه اجزایی رو شامل میشه؟ سلام، من علیرضا ابراهیمیان هستم از دیجیتالینگ و توی این اپیزود میخوام راجع به استراتژی محتوا به زبان ساده باهاتون صحبت بکنم و در نهایت برسیم به سند استراتژی محتوا و چگایی تدوین اون، چگایی استفاده از اون و در نهایت اجزای این سند که باید چه اجزایی رو شامل بشه. امیدوارم که با من همراه باشین چون موضوع بسیار بسیار مهمیه ولی به خاطر سخت بودن این کلمه استراتژی و استراتژی محتوا معمولا همه ازش گریزونیم. پس بریم که شروع کنیم با تعریف استراتژی. حقیقتا تعریف زیادی برای استراتژی وجود داره. من سعی کردم یک تعریفی از آقای مایکل پورتر که به نظرم تو استراتژی کسب و کار به طور کلی و استراتژی خیلی حرف برای گفتن دارن یه تعریف رو بشنویم. ایشون میگن که کاری که دیگران انجام میدن رو با منابع کمتر انجام بدیم و کارهایی رو انجام بدیم که هیچ کس غیر از ما انجامش نمیده. به نظرم خیلی ساده داره این رو بیان میکنه که استراتژی دقیقا یعنی چی. من اگه بخوام این موضوع رو برای خودم یکم ساده تر بکنم و با شما هم به اشتراک بذارم، میگم که ما یه سری اهداف داریم. طبیعتا باید یه سری اهداف داشته باشیم. حالا برای رسیدن به این اهداف یه سری راه وجود داره. انتخاب این راه ها و چگونگی رسیدن به اون اهداف میشه استراتژی. حالا اینکه چطور برسیم باید منابع خودمون رو در نظر بگیریم دیگه. منابع یعنی همه چیز دوستان، یعنی تیممون، خودمون، تواناییامون، پولی که داریم، همه اینها رو باید در نظر بگیریم و باید اون استراتژی درست باشه که بتونه با منابع کمتری بتونیم به اون اهدافمون برسیم و توی این راه‌هایی که می‌خوایم برسیم راهی رو برای خودمون پیدا بکنیم که یک راه یونیک باشه و توی اون مسیر و راه یونیک داریم کارهایی انجام میدیم که هیچ کس انجامش نده، در واقع نسخه ویژه از خودمونه. این تعریف استراتژی از زبون خودم، در واقع ترجمه‌ای که خودم داشتم از آقای مایکل پورتر این بود. این جمله هایلایت شده رو هم در نظر داشته باشین. خیلی از مواقع ما میگیم استراتژی داشته باشیم که بهتر کار بکنیم، در صورتی که همیشه اینطور نیست. در واقع ما داریم استراتژی داریم که متفاوت پیش بریم، متفاوت از دیگران پیش بریم و کاری انجام بدیم که کم کم وقتی استراتژی داشته باشیم یه اتفاق میفته. آدم ها خیلی سخت میتونن از ما تقلید بکنن، یعنی استراتژی. پس این شد از تعریف استراتژی. اما اگه یه پرانتز باز کنم و بگم استراتژی موفق به چی میگن، از تو دل همین تعریف قبلی اگر یک جمله بیاریم بیرون، اینطور میتونیم بگیم که من دارم یک جوری با یک سر و شکلی خودم، در واقع برند خودم رو تعریف میکنم که دیگران به راحتی نمیتونن از من تقلید بکنن. این کاری که استراتژی تعیین میکنه، یعنی استراتژی موفق تعیین میکنه. یعنی من اگه استراتژی دارم ولی میبینم همه به راحتی میتونن از من تقلید بکنن، نسخه یونیکی از خودم نساختم، باید استراتژی خودم رو زیر سوال ببرم دوستان. اما اگه نه، واقعا دارم تو مسیری پیش میرم که هم مخاطب بتونه بشناسه من رو به خوبی و بتونه واقعا راجع به من صحبت بکنه، صحبتایی که از دیگران نمیتونه بکنه چون من شبیه اونا نیستم، و اون موقع است که میگم که موفق عمل کردم. چون رقبا و حالا کسایی که تو حوزه کار من هستن هم به اون معنا که باید نتونستن از من تقلید بکنن، حتی اگه بخوان بهترین کپی کار دنیا باشن. خب لازم بود که چند دقیقه راجع به استراتژی صحبت کنیم، اما ما صحبتمون راجع به استراتژی محتوا است و باید دیگه از جوری راجع به استراتژی محتوا صحبت بکنیم که باز هم تعریف زیادی از استراتژی محتوا وجود داره. من یکی از بهترین تعریف رو میارم و اون رو هم به زبون خودم و به زبون دیجیتالین براتون سادهش میکنم. یک کتابی وجود داره به اسم استراتژی محتوا برای وب. شما کارمون وبه، به نظرم این کتاب خیلی خوبیه، میتونید مطالعهش بکنید. من گزیده ای از کتاب رو خوندم و خیلی خوبه، حالا حتما توی اسرع وقت میرم مطالعهش میکنم. اما نویسنده این کتاب یه تعریف خوبی از استراتژی محتوا گفته. خانم کریستینا هالورسن گفته که استراتژی محتوا یعنی برنامه ریزی برای تولید، تحویل یا همون رساندن و مدیریت محتوای مفید و کاربردی. این میشه استراتژی محتوا. یعنی ما کل کاری که داریم انجام میدیم همینه. اما یکم بیایم ساده ترش بکنیم، به زبون ساده از دیجیتالین بشنویمش. استراتژی محتوا از نظر من و برداشتی که از تمام تعریف‌ها داشتم، به خصوص این تعریف خوب، اینه که برنامه‌ریزی و مدیریت برای رسوندن محتوای درست از یک رسانه درست به مخاطب درست. حالا این محتوای درست و رسانه درست و مخاطب درست رو باید بررسی بکنیم. به طور کلی میشه استراتژی محتوا همین. اما این برنامه ریزی و مدیریتش خیلی موضوع مهمیه، خیلی خیلی موضوع مهمیه که همه اینها رو جلوتر توی سند استراتژی میبینیم. حالا چرا این تعریف به نظرم تعریف خوب و مناسبیه و کافیه برامون؟ وقتی ما بتونیم با یه برنامه ریزی رسانه های درستمون رو بشناسیم، رسانه درست برای خودمون و محتوای درست برای مخاطب، این محتوایی که واقعا قرار نیاز مخاطب رو برطرف کنه، و از اون طرف شناخت مخاطب داشته باشیم، دیگه چی میخواییم واقعا؟ این سه تا بخش اصلی رو دیگه داریم توش عمیق شدیم و با یه استراتژی داریم پیش میبریم و مدیریتش میکنیم. حالا اهداف اصلی استراتژی محتوا چیه؟ و در واقع چرا استراتژی محتوا؟ یادمون باشه هر کسی بهمون داره یه چیزی رو یاد میده، یعنی از یه چیزی صحبت میکنه، ما باید زیر سوال ببریمش. ما باید بگیم چرا؟ ما این همه صحبت کردیم، اوکی، چرا باید این اتفاق بیفته؟ البته که توی تعاریف مشخص بودا، ولی من دوست دارم چند تا، فکر کنم 3 تا یا 4 تا بخش رو براتون بیارم و به چرایش بپردازیم. چرا استراتژی محتوا؟ اولیش که به نظرم خیلی موضوع مهمیه اینه که دوستان ما یک استراتژی محتوا تدوین میکنیم که سلیقه‌ای و شانسی پیش نریم. یعنی از کلمه سلیقه و شانسی استفاده کردم چون بارها و بارها توی کسب و کارها خودمون داریم میبینیم یا خودمون انجامش میدیم که سلیقه‌ای پیش رفتیم یا گفتیم این کار انجام بدیم ببینیم چی میشه، تاس انداختیم. ما استراتژی تدوین میکنیم که اینطور عمل نکنیم. مورد دوم که به نظرم مورد ویژه‌ایه اینه که ما اگه استراتژی داشته باشیم به دنبال کیفیت رسانه، محتوا و مخاطب هستیم تا کمیتشون. یعنی چی؟ یعنی من وقتی استراتژی داشته باشم دیگه اونقدر مخاطب خیلی زیاد برای من مهم نیست. مهم اینه که مخاطبی داشته باشم که درست باشه و با کیفیت باشه، تو مخاطبی که واقعا من رو فالو بکنه، مخاطبی که واقعا بعد از یه تایمی تبدیل شه به یه مشتری. این چیزی که من میخوام. و از اون طرف دنبال کارخونه محتوای یه شکل نیستیم، تون تو محتوا تولید کردن دیگه دنبال اینم نیستیم. و از اون طرف دوباره دنبال رسانه های زیاد هم نیستیم. وقتی من استراتژی داشته باشم ممکن اصلا منابع خودم رو ببینم دیگه دنبال رسانه ساختن نباشم، روی چند تا رسانه متمرکز بشم و از اونها بهترین نتیجه رو بگیرم. اینو می‌خواستم تو مورد سوم بگم. از به مورد سوم که میرسیم میگم ما با شناخت دقیق‌تر منابع خودمون دیگه داریم قدم برمی‌داریم. چون من وقتی استراتژی تدوین می‌کنم دارم منابع خودم رو می‌شناسم دیگه. منابع رو بهتون گفتم چی میشه، میشه اون توانایی ما، تیم ما، بودجه‌ای که داریم و با این شناخت داریم پیش میریم. و به من این استراتژی محتوا از نظر من به من این پذیرش رو میده که من متوجه بشم که به هر حال من یک محدودیت هایی دارم، خیلی فضایی دیگه فکر نمی کنم و قرار نیست همه کارها رو انجام بدم، قرار نیست همه محتواها رو تولید بکنم و قرار نیست توی همه رسانه ها حضور فعال داشته باشم، چون دارم منابع خودم رو میبینم و میسنجم. یه مثال براتون بزنم این موضوع جا بیفته براتون. ما الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی داریم شما صحبت های منو میشنوین، توی تابستون 1400 ایم و پیج اینستاگرام نداریم. چرا پیج اینستاگرام نداریم با وجود اینکه این همه اینستاگرام خوبه، پرقدرت داره پیش میره، همه کارها خیلی مخاطب داره، خیلی کار میشه انجام داد توی اینستاگرام؟ به خاطر اینکه منابع خودمون رو دیدیم، نخواستیم یک رسانه اونجا فقط بسازیم. ساختن رسانه که کاری نداره، محتوا تولید کردن معمولی هم خب به نظرم خیلی ساده است، یعنی حداقل برای دیجیتال این ساده است، ولی ما تمرکزمون رو الان گذاشتیم روی وبسایتمون. وقتی اونجا یک کمی به یک تعدادی از محتوای خوب برسیم و بتونیم منابع خودمون رو گسترش بدیم، حالا میایم روی اینستاگرام تمرکز میکنیم. این تمرکز رو استراتژی بهمون یاد میده. و اما آخرین چرایی، در واقع مورد چهارمی که بهتون گفته بودم، ما توی استراتژی خب همش حواسمون به خودمون هم نیست، قطعا داریم به رقبا هم نگاه میکنیم و با نگاه عمیق به رقبا میتونیم کارهایی انجام بدیم که اونها انجام ندادن و گپهایی رو پیدا کنیم که اونها پیداش نکردن. و اینجاست که اون نسخه ویژه مشخص میشه. گفتیم دیگه، گفتیم قراره یه کاری انجام بدیم که بقیه اصلا نتونن رو تقلید بکنن، نه اینکه تازه خودمون بریم علی که دیگه کپی کنیم تقلید بکنیم. الگوی گرفتن حالا یاد نداره، ولی تقلید کردن و کپی کردن و اینها طبیعتا تو استراتژی نمیگنجه دیگه. پس من به دنبال اینم که نسخه ویژه دیجیتالینگ رو بسازم. مثال دارم براتون میزنم و شما هم قطعا دنبال این هستین که نسخه ویژه برند شخصیتون یا برندی که توش حضور دارین یا برندی که خودتون آفریدین رو بسازین. و اما میرسیم به این سوال که چطور میتونیم یک استراتژی محتوا تدوین بکنیم و ایجاد بکنیم. البته که این موضوع خیلی دوستان طولانیه، خیلی طولانیه و ما انقدر موضوع مهمیه که چند ساعت توی دوره بازاریابی محتوایی راجبش صحبت کرد و قطعا نمیشه به این اپیزود توی این اپیزود گنجوندش و اصلا قرار نیست این کار رو انجام بدیم، چون دوباره دنبال کیفیتیم، دنبال کمیتش نیستیم که بیاییم توی یک اپیزود منتشرش بکنیم. اومدیم توی دوره جدا آمادش کردیم. اما من لازم دونستم که راجب این که یک توضیحات کلی بدم، حداقل یه توضیحات کلی بدم. اگر خواستیم میتونید دوره رو تهیه بکنید، دوره بازار محتوایی تهیه بکنید. اگر نه، به هر حال با A/B تست و حالا A/B تست نه، آزمون خطا و موارد دیگه بتونید یک سند استراتژی محتوا برای خودتون تدوین بکنید و کارتون رو پیش ببرید. خب پس ما از چیستی و چراییش گفتیم، حالا میخوام برسیم که چیکار باید بکنیم، چگونه اینو ایجادش بکنیم. در نهایت باید به این برسیم دیگه، ما اینجا نیاز به یه سند داریم دوستان. همه این صحبتایی که کردیم باید یه جایی بمونه و میشه سند استراتژی محتوای ما. که این خبر خوش رو بهتون بدم که سند استراتژی محتوای دیجیتالی آماده شده و احتمالاً الان که شما دارین این اپیزودو گوش میدین توی سایت تو قسمت بازارچه دیجیتالی منتشر شده. یعنی اگه سرچ بکنین نمونه سند استراتژی محتوا دیجیتالینگ، میتونید سندو کاملا رایگان دانلود بکنید. من میخوام راجع به اجزای اون سند الان باهاتون صحبت بکنم. ما اسم سند استراتژی محتوای خودمون رو گذاشتیم پیمان نامه مکتوب میان ما و روش هامون. چرا ما باید یه سند استراتژی داشته باشیم؟ دوباره من دارم به چرایی پاسخ میدم. یعنی الان شما ممکنه بگید بله سند استراتژی خوبه و فلان و اینها، ولی چراییش رو باید دوباره در نظر بگیریم. چرا من باید زمانی بذارم یه سری کاغذ بنویسم کنار هم بذارم و این بشه سند استراتژی من؟ اولین دلیل این که خب استراتژی اصلا یک واژه که از جنگ اومده و وقتی شما بجب توی کسب و کار دارین فعالیت میکنین و برای دل خودتون محتوا تولید نمیکنین، پس باید یه استراتژی داشته باشین و باید یک استراتژی برای خودتون تدوین کنین و اون نیازمندش اینه که یه جایی مکتوب بشه دیگه. پس اون میشه سند استراتژی شما. دلیل اینکه مکتوب بشه چیه؟ برای اینکه به هر حال ما یادمون میره چه اتفاقی داره رقم میخوره. 6 ماه دیگه من خیلی چیزا یادم رفته و این باعث میشه که چند تا اتفاق میفته، خیلی تیتوار بشه اشاره میکنم چون توی دوره رجش مفصل صحبت کردیم. یکیش این که باعث میشه من محتوام یک پارچه باشه. وقتی یک جایی یک چیز مکتوب میشه میدونم آقا این کار باید انجام بدم و این یک پارچه دیگه حفظ میشه. دو این که من دیگه سلیقه عمل نمی کنم، همون چیزی که اون دفعه گفت در واقع ابتدای اپیزود گفتیم. سه این که من محتوایی که تولید میکنم دیگه تو اون در راستای اون اهدافمه، دیگه اصطلاحاً جاده خاکی نمیرم. 4 این که خیلی هم موضوع مهمیه، 4 این که من این در واقع یه راهنمایی میشه برای خودم و اعضای تیم خودم. این همیشه من خودم که نیستم، الان دیجیتالینگ یه تیم داره، تیم محتوا داره. این سند استراتژی بین بقیه اعضا هم شیر میشه و اونها هم مطالعه میکنن و بررسی میکنن. البته که ما در واقع صلاح دونستیم که این رو با همه به اشتراک بذاریم، ولی اتفاقیه که داریم دیگه، بین خودمون هم این سند رو داریم و قطعا بهش آگاهیم. این همه اعضای تیم محتوا. وقتی یک نفر دیگه هم اضافه میشه به تیم، با این سند خیلی خوب میاد تو باق. متوجه این؟ کاملا میتونم بهتون بگم که یه نفر وقتی به تیم شما اضافه میشه، خب خیلی چیزها رو نمیدونه چون از یه دنیای دیگه اومده، ممکنه کلی هم تجربه داشته باشه ولی از شما چیزی نمیدونه. و این برای اینکه بیاد تو باغ و خیلی خوب و خیلی سریع در جریان کار قرار بگیره، این سند خیلی میتونه بهش کمک کنه. اما بریم سراغ بخشای اصلی. 12 تا بخش اصلی داره سند استراتژی ما، بخشایی که واقعا لازم دونستیم که توی سندمون به کار ببریمش. ممکنه شما بعضی از این بخشا رو نداشته باشین، ممکنه یک سری بخشای دیگه هم بهش اضافه بکنین حتی، ولی این 12 تا بخش به نظرم برای ما، برای کسب و کار ما نیاز بوده. بعضی از بخشا که تو همه سندها هست، همه سندها باید داشته باشنش. بریم که یه توضیح اجمالی راجع به هر کدوم از بخشا بدیم. اولین بخش معرفی برند خودمونه. پیش فرض رو بر این بگیرین که الان یه نفر به تیم شما اضافه شده، شما باید یه توضیح از برند خودتون بدین دیگه. آقا ما کیم، چی کار میکنیم، تو چه حوزه‌ای فعالیم، اینا رو مکتوب میکنیم. یکم اگه بخوایم عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم، شخصیت برند خودمون رو اینجا توضیح میدیم، حداقل در قالب چند تا جمله بیان میکنیم. دوستان یادمون باشه ما وقتی راجع به یه برند صحبت میکنیم، برند مثل انسان میمونه، یک شخصیتی داره. اینجا دیگه راجع به برند و برندینگ نمیخوام صحبت کنم چون تخصصی هم راجع بهش ندارم، ولی در حد و اندازه‌ای که یعنی شما هم نباید داشته باشین اگر تو حوزه محتوایی دارین فعالیت میکنین، صرفا میتونین برای خودتون برین عمیق بشین و مثلا تو اون زمینه فعالیت بکنین، اما برای سند استراتژی محتوا خوبه که آشنایت داشته باشین باهاش. شخصیت برند بخشای مختلفی داره که ما باید توی اون در واقع سندمون بیاریمش. مثلا اینکه من بدونم چه چشم اندازی دارم، چشم اندازمو مشخص بکنم، به چی قرار، ویژن اصلیم چیه، ویژن هام چیه، چشم اندازی که شاید خیلی هم دور باشه از دور باشم ازش، ولی بدونم اینو. اینو اعضای تیم هم باهاشون در جریان بذارم که بدونن مسیرمون چیه و به هر حال 5 سال آینده، 10 سال آینده خودمون کجا میبینیم، مأموریتمون چیه، این برند اومده چیکار بکنه. مثل یک انسان وقتی شما دیگه به یه سن بلوغ میرسین، دیگه از خودتون میپرسین، هی سوالای مختلف میپرسین دیگه. یک انسان بالغ از خودش میپرسه آقا من قرار به کجا برم، مأموریتم چیه، اومدم واقعا چیکار بکنم. خیلی از مواقع ما مشکل مأموریت رو داریم که همش باری به هر جهت پیش میگیم دیگه. برندم دقیقاً همینه، مثل انسان. پیشنهاد منحصر به فرد یا USP چیه دیگه، واقعا اینو بازش نمیکنم چون خیلی موضوع مهمیه، ولی پیشنهاد میکنم حالا اگه میخواین توش عمیق بشین، بگین سند ما رو حداقل دریافت کنیم، پیشنهادهای منحصر به فرد ما رو ببینیم. یا ارزش پیشنهادی که این هم باز دوباره فرق میکنه با قبلی، و صدای برند من. این 5 تا بخشیه که تو شخصیت برند میاریمش. بعدش میرسیم بخشای دیگه هم باید در نظر بگیریم دوستان، اهدافمون، که چه اهدافی رو ما داریم. راجع به اهداف قبلا صحبت کردیم و اهداف بازار محتوایی رو توی یک مطلب دیگه صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم که سرچ بکنید توی گوگل اهداف بازار محتوای دیجیتالینگ و اونجا مطالعهش بکنید. ما بخش از اهداف رو یا حالا بخش قابل توجهی از اهداف رو توی سند میاریم. بعد از اهداف میرسیم به بحث مخاطب، موضوع مهمی که باید در نظر بگیریم. گروه های مخاطب ما کیان، پرسونا یا پرسوناهای ما کیان، چه کسانی هستن، چه نمایندگان فرضی داریم، که این رو هم انقدر موضوعش گسترده است که توی هم یه تمپلیت پرسونا داریم جدا از این که اونم باز تو بازارچه قرار گرفته و میتونید دانلودش بکنید، هم یه مطلب داریم و اینا همش رایگانه برای شما. بعد از مخاطب میرسیم به بررسی رقبا و رفقا. حالا من اسمش گذاشتم رفقا به خاطر اینکه من رقیب محتوایی رو رفیق خودم میدونم، رقیب یکم متفاوت رقیب تجاری، و همینجا تفکیکش کردم که براتون هم جالب باشه. توی اون سند هم بهش اشاره کردیم و اینجا لازمه که بررسی کنیم، تحلیل بکنیم، حداقل چند تا از رقبا و رفقامون رو بررسی بکنیم. کسی هم که دو تیم اضافه میشه آشنا میشه حداقل رقیب اصلی ما کیه، ما شبیه کیم یا کیا شبیه ما هم، نقاط قوت و ضعفشون چیه، ما نقاط قوت و ضعفمون اینجا پیدا میکنیم. از تو دل بررسی رقبا اینو متوجه میشیم دیگه، و یک فراینده ها، یعنی یه چیز اینجوری من یه هفته بررسی کنم و تمام بشه بره. بعد از بررسی رقبا و رفقا میرسیم به کانال های توزیعمون، کجا محتوامون رو منتشر میکنیم. توزیع محتوا هم یه اپیزودی داریم، به زودی منتشر میشه، انقدر طولانیه که دیگه نمیخوام توی این اپیزود خودش تعلن شده 19 دقیقه راجبش صحبت بکنم. کانال های توزیعمون رو میگیم. بعد میرسیم به ترویج محتوا، که خدا رو شکر به ترویج محتوا همین الان محتوا داریم و میتونید مطالعهش بکنید. بعد میرسیم به تحلیل محتوا، من چجوری بتونم اینو اندازه‌گیری کنم و چه شاخصهایی بر من مهمن. خیلی موضوع مهمیه که این رو هم دوباره تو بخش تحلیل محتوا میایم بیان میکنیم. بعد از این میرسیم به هرم بازاریابی محتوایی. یه موضوع جالبیه. هرم رو احتمالا هممون دیدیم، اهرام مصر رو دیدیم. نوک هرم که بالاترین قسمت هرمه، اون محتواییه که دیگه ما واسش خیلی وقت گذاشتیم و مثلا برای دیجیتالی میشه دوره های ما. یکم پایین تر، یه پله پایین تر، مثلا برای دیجیتالی رو بخوام باز مثال بزنم، کتابچه هایی که داریم، همین سند استراتژی که داریم، همه اینها میشه یکم پایین تر، یکم اولویتش پایین تر دوره های ماست، ولی خب واسش زیاد زمان گذاشتیم. یکم پایین تر ممکنه بشه پادکست های ما، مقاله های ما. یکم پایین تر میتونه بشه پست های شبکه های اجتماعی ما. اینو باید مشخص بکنیم و این با هرم بازار محتوایی در واقع به ما کمک میکنه که قرار نیست دائم تولید محتوای جدید داشته باشیم. من الان بخشی از کتاب سند رو دارم اینجا باهاتون به اشتراک میذارم و این اپیزود خودش یه جای دیگه منتشر میشه. من قرار نیست دوباره یه چیز جدیدی منتشر توضیح بدم. من دارم از چیزی که توی دوره داشتیم الان دارم براتون پادکست ضبط میکنم. پس این میشه هرم بازار محتوایی که توی اونجا مثالش رو میبینیم. میرسیم به تقویم محتوا که اون بخش برنامه ریزی یکم اینجا براتون جا میفته و خدا رو شکر به تقویم محتوا هم قبلا صحبت کردیم، میتونم از این هم عبور بکنم. میرسیم به زبان برند. من با چه لحنی قراره با مخاطبم صحبت بکنم؟ چه اصطلاحاتی رو باید به کار ببرم؟ بچه اصلا چه اصطلاحاتی دارم توی برند خودم؟ این هم موضوعی که باید مهمه، خیلی هم مهمه، برای اینکه باید این یک پارچگی حفظ بشه. درسته که باید انعطاف داشته باشیم توی این لحن برندمون، ولی این یک پارچگی باید حفظ بشه. بعد از این میرسیم به شیوه نامه در واقع UGC. همه محتوایی که ما تولید نمی کنیم، ممکنه مخاطب هم برای ما محتوا تولید بکنه، کامنت میذاره، یه جایی ما رو استوری میکنه، یه پست از ما میذاره، تو بلاگ شخصیش حرف میزنه از ما. اینکه من چطور واکنش نشون بدم به اون محتوایی که مخاطب تولید کرده باید تو سند بیاد که باز دوباره سلیقه ای عمل نکنم. خیلی موضوع مهمیه. خیلی از کسب و کارها به نظر اینو ندارن اصلا و این مشکل ها. یعنی یه حداقل یه تعریف کوچیکی باید ازش بشه که هر کسی محتوا تولید کرد چه اتفاقی بیفته که من بتونم به تیمیام هم بگم این رو. بعد از این میرسیم به نبایدها. یه موضوع خیلی مهم. همیشه که ما راجع به بایدها تو استراتژی صحبت نمی کنیم، اتفاقا تو استراتژی محتوا خیلی از مواقع راجع به این صحبت می کنیم که چه کار نکنیم و اینو تو سند هم میتونیم بیاریم. ممکنه خط قرمزایی داشته باشیم، اینو راجع بهش لازمه که بیاریم و مطرحش بکنیم. و در نهایت میرسیم به تیم محتوا. اعضای تیم رو اونجا معرفی میکنیم. این مشخصا برای کسی که به تیم ما قرار اضافه بشه که بدونه هر کسی نقشش چیه، چه مسئولیتایی داره، چه تسکایی داره و اونا باید چجوری انجام بده. و اعضای تیم همه با همدیگه آشنا میشن به این شکل خیلی راحت. این شد 12 تا بخشی که توی سند استراتژی محتوای ما هست و خیلی از سندهای استراتژی دیگه هم، حالا یا 12 تا بخش یا همین یکم بالا پایین تر، به هر حال این بخش ها رو دارن. خیلی ممنون که به این اپیزود مهم گوش دادین. من واقعا دوست داشتم که بخشیش رو اشاره بکنم. فکر میکنم توی دوره راجع به این 20 دقیقه که الان صحبت کردیم تقریبا بیش از 3 ساعت صحبت کردیم. بخاطر این موضوع بسیار موضوع مهمیه و اونجا هم سند استراتژی محتوای شما رو بررسی میکنیم. یعنی شما باید توی دوره بتونین تدوین بکنین به هر حال، یعنی وارد عمل بشین، فقط گوش ندین، فقط نگاه نکنین، وارد عمل بشین و اون سند رو با ما به اشتراک بذارین و راجع به اون سند با هم گپ بزنین. خیلی ممنون که همراه من بودین و خدا نگهدار.